بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم، ارکان وجودی هویت. زمینه عرفان اجتماعی. صفحه 23. 1. مثلث من، تو، او. دیدیم که حتی علوم تربیتی مدرن در جنبه فرزانگی و وجدان که سعی کرده از جاهلیت سنتی مذهبی و نیز آزادی خواهی بی قید و شرط رها شود و از اندیشه های اقتدارگرا و بازاری فاصله گیرد، رشد را همان هویت می داند و هویت را امری در رابطه می فهمد که تماماً قلمرو من تو می باشد. بدین لحاظ این تعریف مدرن نزدیکترین حد به تربیت و هویت دینی عرفانی خاصه در مذهب تشیع است و نیز منطبق بر عرف و ادراک فطری بشر می باشد و حق حیات اجتماعی بشر را به تمام و کمال عیان می سازد. شخصیت در احساس و ادراک عامیانه و عالمانه عین معنای منیت است که دال بر قدرت ذاتی و اتکای به نفس و منحصر به فرد بودن و ثبات در هر شرایطی می باشد که در عین حال مترادف نوع ویژه‌ای از کبر و غرور و تکروی است که البته به حقوق سایرین تجاوز نمی کند و بلکه دارای مروت و از خودگذشتگی بی مزد و منت است و چون این وضعی در انسانهای مؤمن و اهل معرفت یافت می شود. منیت و اراده به من شدن و یا خود گشتن که مترادف معنای آزادی و استقلال وجودی است، امری ذاتی در هر بشری می باشد که از دوران کودکی بارز است و ربطی به تعلیم و تربیت بشری ندارد و انگیزه ذاتی همه فعل و انفعالات بشر محسوب می شود و گوهره ذاتی فرد. نیت و موجودیت است که در این حال در تقابل دیالکتیکی با دیگران و کل جامعه قرار می گیرد. و هر انسانی به میزانی که موفق می شود که در رابطه با دیگران به این هویت مستقل و ثابت فردی برسد، انسانی رشد یافته و صاحب شخصیت محسوب می شود. شخصیت های معروف تاریخی که نامشان جاودانه گشته است، دارای چنین هویتی بودند و ماندگاری نامشان نیز از همین بابت است که هنوز هم بر آیندگان خود اثر می نهند و آنها را دعوت به هویت می نمایند. علاقه ناخودآگاه عامه مردمان به این شخصیت ها نیز از بابت علاقه فطری مردم به هویت ذاتی و منحصر به فرد خودشان است و این بدان معنا می باشد که چون این هویتی به طرز ذاتی مورد علاقه هر بشری است و بشر ذاتاً از مادیگری و تقلید و همسانی بیزار است و نمی‌خواهد فردانیتش در دیگران نابود شود و مبدل به شیء گردد. آنچه هم که نبوغ نامیده می‌شود به لحاظی همان میزان اراده به هویت منحصر به فرد داشتن و تلاش و پایداری در این اراده است که به معنای رسیدن به احساس وجودی پایدار و در خیش می باشد. از طرفی دیگر، هویت نه فقط در معنای واژه‌اش همان اوئیت است و نه منیت، بلکه به لحاظ همان ویژگی حسیش فقط در رابطه با یک تو یا توهای عمومی دریافت می شود و به خودی خود قابل دریافت برای خود فرد نمی باشد. و نیز این که اوئیت در چهارچوب تعبیر و تعریف هم چیزی از نوع خدایگونگی می باشد و دال بر احدیت و صمدیت و بیتایی ذات است. در اینجا به وضوح شاهد یک معنای تثلیث در ذات شخصیت می باشیم که هر سه عنصر من، تو و او را در آن واحد داراست و بدون حضور و حس و درک این سه عنصر ذاتی قابل درک و دریافت نمی باشد. به لحاظ معرفت بشری این وضعیت تثلیث وجودی شامل هر موجودی در عالم می باشد. ولی فقط این انسان است که چون این وضعی را درک می کند و باید درک کند تا بتواند موجودیت خود در جهان را دریافت نماید و هستیش را بیابد. این یافتن به واسطه معرفت بر نفس است و مصداق آن سخن علی علیه السلام که هر که خود را نشناخت هلاک شد. هر موجودی در جهان هم دارای هویت فردی و من نیست که این موجودیت در چشم و حواس یک تو یعنی انسان دریافت می شود. و این دریافت نیز دال بر حضور روحی در رابطه بین انسان و جهان است که می توان آن را خدا نامید که همان هو یا او است. پس مثلث من تو او سه رکن عالم وجود است که کرسی جلوس و وقوع هر موجودی است، ارکان وجود. در اینجا تا حدودی به اهمیت و حضور جهانی و همه جایی این سه رکن وجود می پردازیم تا از چشم چنین مهمی به مبحث اصل کتاب با دقت بیشتر نظر افکنیم و جهان شمول بودن و ذاتی بودن این تثلیث را درک کنیم. ازدواج ثلاثه در قرآن کریم. در سوره مجادله در قرآن کریم آمده است که هرگاه سه نفر با هم در رابطه قلبی باشند و راز دل کنند، یعنی صادق و صمیمی باشند، چهارمی خداست که در این مثلث حاضر است. این به معنای یک رابطه کامل و الهی و هدایت بخش و هویت آفرین است و هسته اولیه یک جامعه در حال رشد و صاحب هویت می باشد که بر تعلیم و تربیت قرار دارد. از این آیه به وضوح استنباط می شود که یک رابطه من تویی نمی تواند بر رشد و هدایت و سلامتی باشد و دارای نور و محبت گردد، زیرا نور محبت و هدایت همان خداست که در چنان رابطه تثلیثی ممکن می شود. در سوره واقعه نیز سخن دیگری از رابطه مثلثی است که تحت عنوان ازواج ثلاثه آمده است که طبق نص صریح آیات نخستین این سوره کاملا واضح است که این یک رابطه بهشتی می باشد و جایگاه این رابطه و همه اعضای سگانش در جنات نعیم می باشد که این سیار به نامهای یار دست راست و یار دست چپ و یار مقرب آمده است. من تو او. نکته دیگر این که در این سوره که سخن از ازواج ثلاثه است، علناً سخن بر سر قیامت است و واقعه یکی از نامهای قیامت در قرآن است که نشانه های قرآنیش نیز طبق دریایی از احادیث نبوی و ائمه اطهار علیه السلام امروزه اکثراً آشکار شده است. مثلا این آیه از قرآن که در حدیثی از پیامبر هم آمده است که به زودی دوزخ آشکار می شود و در این عرصه منبع تغذیه و معیشت عمده اهل دوزخ همانا ماده‌ای به نام نفت است. و صدها نشانه دیگر از قبیل سرریز شدن آب دریاها و ریزش تشعشعات مرگبار از آسمان یا تشعشعات فوق جوی که از پارگی لایه اوزون بر اهل زمین فرو می بارند. و این بدان معناست که در این دوره که به زبانی همان دوره آخر الزمان است، همانطور که دین محمد صلی الله دین آخر الزمان است، تنها رابطه سالم و قلبی و با محبت و ایمانی و رشد دهنده که موجب هدایت به سوی حق می شود، همانا از نوع ازواج ثلاثه است. به یک رابطه سگانه ایمانی معرفتی بین سه انسان است. در دوره‌ای که آدم‌ها جبرن و نفسن تنها و مجرد می شوند و دیگر هیچ کس قادر نیست بر اساس نیازهای دنیوی با دیگران رابطه‌ای برقرار سازد الا سراسر تشنجبار و آتشین و ادابت انگیز می شود. در چنین دوره‌ای که همان قیامت 50,000 ساله در قرآن است، جز بر چنین اساسی انسان امکان راه نجات از این تنهایی مرگبار و جنونبار را ندارد. تثلیث رابطه در سنت انبیا و اولیا. همه مذاهب بزرگ و رسالت‌های بزرگ نبوی و بلوی و عرفانی در کل تاریخ بشر بر اساس رابطه ای تثلیثی از آن نوعی که قرآن کریم معرفی کرده پدید آمدند و معرفت توحیدی را آشکار کردند که چند نمونه مشهورش اینها هستند: آدم، حوا، ابلیس در بهشت، ابراهیم، هاجر، سارا و بعداً ابراهیم، هاجر، اسماعیل، موسی، هارون، یوشع، محمد، خدیجه، علی و بعداً محمد، علی، فاطمه، سپس محمد، علی، سلمان و مثلث عرفانی معروف مولوی، شمس، کراخاتون، و این بدان معناست که هر انسان مؤمنی می تواند دارای چندین رابطه مثلثی باشد. همانطور که نشان داده و می دهیم، در همه روابط جاهلانه و کافرانه هم به طور طبیعی و غریزی هر رابطه منتویی، خواه ناخواه، یک اویی به صورت پنهان یا آشکار دارد و هیچ رابطه منتویی به خودی خود ممکن نیست. البته این مثلث ها تماماً مثلث های غیر صادقانه و جاهلانه و لذا دوزخی و تباه کننده است، مثل رابطه زن، شوهر، فاسق. به هر حال قانون ذاتی وجود بر مثلث است، چه از نوع دوزخی و چه بهشتی، چه مؤمنانه و چه ظالمانه. انواع مثلث‌های وجودی و معرفتی. در شناسی فلسفی، در رادیکال‌ترین بیان که در فلسفه مدرن از زبان هگل جاری شده است و سنگ زیر بنای کل نظام فلسفی اوست، میتوان از مثلث وجود، عدم، شدن نام برد که با مثلث شناخت شناسی تز، آنتی تز، سنتز به محک می خورد و همه مفاهیم و حقایق فلسفی را پدید می آورد. کل جریان دانش بشری و همه مکاشفات بزرگ علمی و فنی و فلسفی بیانگر انواع مثلث‌هایند و برخواسته از مثلث‌های بنیادی تری می باشند. در اینجا نمونه‌هایی را فقط نام می بریم تا اهمیت ذاتی امر مثلث به عنوان ارکان عالم وجود بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این مباحث امری تخیلی و فلسفی محض تلقی نگردد و به مثابه یک آرمان شهر و ایدئالیزم عرفانی فهم نشود. 1. هندسه به عنوان مادر همه دانش فنی بشر در بیان لاتین همان علم سگان شناسی است که در لغت ترایگونومتری واضح است و بیان دیگرش همان مثلثات است و امروزه کل ریاضیات در مخت مثلثات حضور دارد و مثلثات نیز دانش بی انتها و جادویی است و معنای بی نهایت را در خود حاضر دارد. 2. مثلث دولت، ملت، مصلح که همواره در هر جامعه‌ای حضور دارد. 3. مثلث زر، زور، تزویر که دکتر شریعتی کاشفش بود. 4. مثلث تن، روح، نفس که یک مثلث قدیمی در معرفت نفس می باشد. 5. مثلث مشهور در فلسفه مسیحیت، پدر، پسر، روح القدس. قابل توضیح است که در قرآن این تثلیث فقط بدان دلیل طرد شده است و این کفر تلقی می شود که برای خدا شریک قائل شدند و یا خدا را سگانه می خوانند. برخی از فلاسفه مؤمن مسیحی سعی کرده اند تا تعبیری توحیدی درباره این تثلیث ارائه کنند. به هر حال جدای درستی و نادرستی این تثلیث کل اندیشه حاکم بر مسیحیت تاریخی، بر فلسفه و باور این مثلث بوده است. هرچند که مثلث کافرانه بوده باشد، به هر حال یک واقعیت بوده است. 6. مثلث عرفانی موسوم به شاهد، مشهود، شهود یا فعل، فاعل، مفعول. 7. مثلث جنسی نر، ماده، خنسا. 8. مثلث بهشت، دوزخ، برزخ که از ارکان همه مذاهب است. 9. مثلث شریعت، طریقت، حقیقت که از ارکان عرفان اسلامی می باشد. 10. مثلث شاعرانه شمع، گل، پروانه. 11. مثلث خانواده، پدر، مادر، فرزند. 12. مثلث اول، آخر، وسط که شامل هر شیء و هر معنایی می شود. 13. مثلث ظاهر، باطن، حائل. 14. مثلث مراحل عمر، کودکی، جوانی. 15. مثلث کفر، ایمان، نفاق. 16. مثلث انسان، خدا، جهان. 17. در قلمرو اقتصاد، تولید کننده، مصرف کننده، تاجر. 18. ساختار مادی جهان، پروتون، نوترون، الکترون. 19. ساختار دائمی حکومت‌ها، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه. 20. اصول دینی، توحید، نبوت، معاد. 21. ساختار کیهانی، زمان، فضا، ماده. 22. میزان ارزیابی، خوب، بد، متوسط. 23. تقسیم بندی فلسفی، ماتریالیزم، ایدئالیزم، رئالیزم. 24. تقسیم بندی جغرافیایی، شرق، غرب، میانه. 25. فرمول مربوط به نسبیت اینشتین، ای مساوی ام سی تو، که کامل ترین بیان ریاضی از کائنات است و بر سه عنصر قرار دارد: ماده، انرژی، نور. 26. سوگند خداوند در قرآن به اصناف ثلاثه. 27. مثلث عشق که یکی از ارکان عارفانه رابطه است که در حکمت یونان و ایران و هند و چین از قدمتی کهن برخوردار است. 28. مثلث عامیانه عشق، عاشق، معشوق، هوو. 29. در حدیث قدسی آمده است که خداوند جهان هستی را بر سه نور آفریده است: عقل، دین، محبت. 30. و نیز نهایتاً در علم اعداد، در ریاضیات مدرن و نیز علوم قدیمه از جمله ابجد شاهدیم که عدد 3 شاه کلید همه معماهای ریاضی است و اعجابهایی می آفریند و بخش عمده‌ای از بازی با اعداد و معماهای ریاضی حاصل خاصیت جادویی عدد 3 می باشد. یک نتیجه گیری کلی ما را به این امر می رساند که جهان هستیم دوگانه نیست، بلکه سگانه است. دوگانه دیدن جهان و ارزش‌ها و معانی حاصل سطحی نگری و بی‌معرفتی است. انسان به میزانی که در بین این دوهای ظاهری او را می‌یابد، قدرت مکاشفه و نبوغ می‌یابد و به راز پدیده‌ها و روابط آگاه می‌گردد. این همان راه و رمز هویت‌یابی است. هویابی، خدایابی و بیهوده نیست که در عرفان اسلامی هو را اسم اعظم و یا ذکری می دانند که سالک را به اسرار معرفت می رساند. هو در واقع نام غیبی خداوند در هر رابطه ایست و به میزانی که انسان در هر رابطه این هو را درک می کند، آن رابطه را الهی می یابد و به سر رشد و هویت خود می سازد. در عرفان اسلامی، این هو صورت بیرونی نیز دارد و آن امام یا پیر است. 2. سیر اندیشه من، تو، او در فلسفه جدید اروپا. در تاریخ فلسفه مدرن غرب، فیخته نخستین فیلسوف عارف مشربی است که نظام فلسفی بر اساس حقیقت من نفسانی بشر تبیین نمود و بدین لحاظ بایستی او را بانی فلسفه اومانیزم و اومانیزم فلسفی دانست که من هر فردی را همان نقطه ذات الهی او می داند و بدین طریق فلسفه وحدت وجودی بر اساس اومانیزم پدید آورد که بسیار شبیه عرفان اسلامی می باشد و در مسیحیت سابقه ای چندان واضح ندارد. در فلسفه فیخته جهان تماماً مظهر من هر فردی است و این من در منظر او درست در نقطه مقابل وضعیتی قرار دارد که آن را غیر من می نامد که در واقع همان تو است. ولی فیخته از واژه تو سخن به میان نمی آورد، ولی دقیقاً همین معنا را بیان می کند. به هر حال این من در فلسفه فیخته یک امر ذاتی و مطلق است و همان خداست. بدین طریق می توان فیخته را به یاد آورنده ی حکمت سقراطی دانست که محور رسالتش خودشناسی بود. به هر حال فیخته نیز در اروپای معاصرش متهم به کفر و الحاد شد. درست مثل همه حکیمانی که بر خودشناسی تأکید داشتند. اتهامی که بر امامان ما نیز وارد شد و محکوم به کفر و الحادشان نمود و خونشان را مباح ساخت بر همین اساس بود. پس از فیخته کیرکگارد بود که اندیشه فیخته را تکامل بخشید و غیر من را مبدل به تویی از روبرو نمود و بدین طریق فلسفه فیخته را رسماً مبدل به مکتب اصالت وجود انسان ساخت. فلذا بانی اگزیستانسیالیسم محسوب گردید. کیرکگارد به طور خلاصه چنین معتقد شد که انسان به میزانی که خداوند را همچون یک تو و از روبرو مخاطب می سازد انسان می شود و دارای وجود می گردد. یعنی با تبدیل خدایی که مظهر نیستی است به یک تو می توان هستی انسانی یافت. به هر حال کیرکگارد نیز همچون فیخته عمری تنها و رنجور زیست و به دلیل اعتقادی که داشت پس از 10 سال نامزدی ازدواج نکرد، زیرا می دید که نمی تواند همسرش را با تمام وجود مخاطب قرار دهد و مبدل به یک توی کامل سازد. او معتقد بود که رابطه ای غیر از این ناصادقانه و بلکه خیانتبار است و در حکم زنا می باشد. در تاریخ جدید اروپا شاید هیچ کسی چون او مسیحوار نزیسته است. به همین دلیل بسیاری بعدها او را قدیس نامیدند. به بیانی دیگر می توان گفت که کیرکگارد می خواست تا از توی بشری مثل همسر یا یک دوست یک خدا بیافریند. یا خدا را در رابطه حاضر سازد و نتوانست همچون فیخته و سپس نیچه. به همین دلیل مسئله ازدواج که شدیدترین رابطه منتویست به صورت لاینحلترین معمای زندگیشان در آمد و جملگی ازدواج نکردند و رابطهشان با نامزدهایشان مبدل و افسانه و اسطوره شد. به هر حال این 3 نفر مذکور که اساس جهانبینی و احساس و مکتبی شدند که به صورت انواع اگزیستانسیالیزم ها در قرن 20 خودنمایی کرد و فلسفه حاکم بر قرن 20 جهان شد که هنوز هم ادامه دارد. در میان اینها ژان پل سارتر به تلاشی کاملا نو و جدی و عملی دست زد تا آن آرمان ناکام را به کام برساند و آن دلیل رابطه‌ای بود که با سیمون دوبوار پدید آورد که به هر حال با همه شکست‌ها و ابطال‌هایش یک آزمونی نو و جهانی و مشهور را در مقابل جهانیان قرار داد و بحث‌ها و تهمت‌ها آفرید. البته چون این نوع رابطه‌ای که موسوم به عشق افلاطونی است در کل تاریخ بشر از قدمتی بسیار برخوردار است، ولی همواره در اسرار مانده است و کسی علناً از این راز سخن به میان نیاورده است و همچون راز مگو تلقی شده است. افلاطون در کتاب جمهوری علناً از چنین رابطه‌ای به طور کلی سخن می‌گوید و آن را تنها رابطه‌ای حکیمانه و الهی بین دو انسان می‌داند، چه از جنس مخالف باشد و چه موافق. به لحاظی فقط در عرفان اسلامی است که این رابطه مبدل به یک مکتب مدون و مشهور شده و ایدئولوژی گردیده است و آن رابطه مراد و مرید است. و اما در میان اگزیستانسیالیزم معاصر اروپا، فیلسوف عارف مشربی از نسل یهود و از آلمان پدید آمد به نام مارتین بوبر که وی را در نقطه مقابل اگزیستانسیالیزم مسیحی و مارسل و نوع الحادیش همچون هایدگر و سارتر مبلغ و مبین اگزیستانسیالیزم یهودی می دانند، که عمده شهرتش به واسطه کتاب کوچکش به نام من و تو می باشد که اثری بدیع و شاهکاری غیر قابل تقلید محسوب می گردد، هرچند که از جمله فهم ناشده ترین آثار ادبی عرفانی قرن بیستم اروپاست و لذا بیشترین اثرش را بر جهان هنر بخشیده است و در وادی فلسفه و عرفان و روانکاوی چندان جدی گرفته نشده است، در حالی که اثری بدی در روانکاوی فلسفی اروپاست که روحی معنوی و دینی دارد و بدین لحاظ نیز در ادبیات مدرن اروپا اثری منحصر به فرد می باشد. ارزش این اثر بوبر در آن است که عنصر سوم و ذاتی رابطه من و تو را نیز کشف کرد، یعنی او را نیز دریافت و بدین لحاظ بایستی او را کامل کننده اندیشه کیرکگارد و فیخته دانست. ولی به نظر ما این مکاشفه فلسفی روانکاوانه بسیار خام و مخدوش و بلکه در بسیار جهات بارونه است. بوبر در درک او دچار گمراهی و حیرانی شد. این امر را خود او نیز در اواخر عمرش تا حدودی اعتراف نمود. اشکال او در اثر بوبر این است که اولا قلمرو به برون افکنده شده و تباه گشته رابطه من تو است، یعنی بوبر نتوانست اوی الهی و عرفانی را دریابد بلکه اوی شیطانی را درک کرد، زیرا در نماد بیرونی تمدن اروپا و در عرصه جامعه هیچ نمونه ای از اوی الهی مشاهده نکرد. اوی بوبر همان قلمرو به حاکمیت پول و اقتدار سیاسی و صنعتی و تسلیحاتی است و نهایتاً همان تکنولوژیزم است و خود او نیز به طور دردناکانه و متناقضی مواجه با چنین صحنه‌ای می شود و دلیلش را درک نمی کند. و لذا این اثر بوبر نهایتاً نوعی یأس و نیهیلیزم به همراه دارد، زیرا قدرت و جاذبه و افسون اوی صنعتی اقتصادی سیاسی به قدری است که به من تو اجازه ارتباطی مستقیم و صادقانه را نمی دهد تا بتوانند تماماً مورد خطاب همدیگر قرار گیرند. اشکال دیگر این اثر آن است که هنوز دچار وسوسه‌های هنری و ادبی و سورئالیستی و شعر است و میل ندارد به قلمرو به بیان قاطع و عملی وارد شود. به همین دلیل این اثرش بیشتر به عنوان یک اثر ادبی ارزیابی می شود تا یک اثر علمی یا فلسفی و عرفانی و اخلاقی. با این که به هر حال مکاشفات بدیعی را در این امور داراست، ولی در حاله ای از استعاره و مثال و هنر گم شده است و محتاج مکاشفه ای دگر باره می باشد. ولی اشکال اصلی این مسئله در بوبر به نظر ما یک اشکال کاملا دینی و معرفتی است. زیرا از منظر دین و معرفت شاعران سخن گفتن دال بر مسئله ذاتی در گوینده است. بوبر یک متفکر مؤمن یهود است و بدین لحاظ انسانی منحصر به فرد می باشد که به یاری هنر و فلسفه و اومانیزم اروپایی تلاش کرد که دین موسی و شریعت او را احیا کند. بدین لحاظ انسانی قابل تأمل و به غایت ارزشمند است و می توان او را صادق‌ترین اگزیستانسیالیست اروپا دانست که جامعه‌ای بر همین اساس عرفانیش در اورشلیم پدید آورد که نوعی سوسیالیسم یهودی و اخلاقی بود. و جالب این که بیشتر مریدان و اعضای این جامعه مسلمانان فلسطینی بودند و بدین لحاظ این جامعه کوچک تنخاری در چشم حکومت اسرائیل بود. مسئله دینی معرفتی در اندیشه بوبر مربوط به یهودیت است که هنوز هم یهوه یعنی خداوند یکتا را در قلمرو به متافیزیک می‌خواهد و حضور او را در رابطه منطویی جستجو نمی کند. و درست به همین دلیل او یه اندیشه بوبر که قرار بود ناجی و حافظ و روح رابطه من و تو باشد دشمن و شیطان رابطه از آب در آمد. این معضل فقط در اسلام و عرفان امامی است که قابل فهم و حل می باشد. به هر حال اندیشه بوبر نزدیکترین حد اندیشه معنوی اروپای مدرن به اسلام و عرفان شیعی می باشد. همانطور که کلن اگزیستانسیالیزم نیز همین گونه است. و این همان علت علاقه شدید عارفان معاصر و جهان اسلام مثل اقبال لاهوری و دکتر شریعتی به متفکرانی چون کیرکگارد و نیچه و هایدگر می باشد. ولی متاسفانه بوبر هنوز در جهان اسلام شناخته نشده است و ما امیدواریم که بدین طریق نخستین گام را برداشته باشیم که این خود تلاشی در جهت برقراری رابطه‌ای بر حق بین منطوی اسلامی اروپایی است و این تلاشی برای به میان آوردن یهوه یعنی خدای یهود و مسیحی می باشد. یهوه چون به میان آید همان الله است. او. سه. سیر پیدایش من، تو، او. هویت. هویت محصول رابطه است و هر رابطه ای با نگاهی آغاز می شود. اما نگاه نیز خود معلول نیاز است. و اساسی ترین نیازی که انسانی را به دیگری مربوط می سازد همان نیاز به هویت و احساس وجود است. اما نگاه تنها آغاز کننده یک رابطه نیست، بلکه تعیین کننده سرنوشت رابطه نیز می باشد. اگر هدف از برقراری یک رابطه کسب احساس وجود و هویت است، آنچه که چون این هدفی را ممکن می سازد، نوع نگاه و نیتی است که در پشت هر نگاهی پنهان است. یعنی این که من دیگری را به چه نیتی می نگرم. و این گونه است که نوع رابطه و نتیجه حاصل از آن نیز معین می گردد. زیرا اگر رابطه تنها راه دست یافتن به هویت است، پس وجود ارتباطات گسترده و جهانی بشر امروز باید چنین رشد و هویتی را برای بشر پدید آورده باشد. فقدان چنین هویتی ما را مواجه با این پرسش می کند که چرا؟ گویی تنها رابطه محض با دیگری کفاف چنین هویت سازی را نمی کند، بلکه نوع و نیت رابطه نیز در ایجاد این هویت و رشد اهمیتی تعیین کننده دارد. همانطور که گفته شد، رابطه حاصل نگاه است. اما همیشه دو نوع نگاه با دو نیت متفاوت وجود دارد. نگاه ابزاری و شهوانی به دیگری و نگاه غیر ابزاری به دیگری. نگاه همسرنوشتی به دیگری و نگاه همبازی به دیگری. من در رابطه با تو در جستجوی فردی است که من را در بازی‌های زندگی و هوس‌های بی‌پایان همراهی کند و یا اینکه در جستجوی فردی است که سرنوشتش را با وی پیوند زند. در چنین تفاوتی از نگاه و رابطه است که نتیجه رابطه یا هویت زایی است و یا احساس پوچی. رابطه ای که به من هویت می بخشد و رابطه ای که من را پوچ می کند. اما بشر موجودی نیازمند است. وجود نیازهای غریزی و نفسانی به او اجازه نمی دهد که دیگری را غیر ابزاری بنگرد. نگاهی که در فطرت و جوهری بشری به عنوان حیوانی دوپا وجود دارد، نگاهی است ابزاری و بازیگرانه. زیرا غرایز و نفسانیت بشر تنها در صدد ارضاء و عیش نفس خود می باشد و چنین طلبی نمی تواند نگاهی دیگر را برای بشر حاصل کند. پس هنگامی که سخن از نگاه و رابطه غیر ابزاری و همسرنوشتی می کنیم، این نگاه حاصل تلاش و جهاد نفسانی است و در واقع اجر جهاد نفسانی است که فردی با خود می کند. به میزانی که فردی بر نفسانیت خود غلبه می کند و آن را مهار می کند، خواهد توانست به دیگری به عنوان یک انسان و یک همسرنوشت بنگرد. در غیر این صورت، حتی عاطفی ترین و معنوی ترین روابط بین من تو، تنها فرم‌های پیچیده تری از رابطه و نگاه ابزاری و بازیچه است. بشری که خود و زندگی خود را بازی بیش نمی داند و تنها در زندگی در فکر بازی‌های متنوع‌تر و هیجان انگیزتری است، چگونه می تواند به دیگری به گونه‌ای دیگر بنگرد و بیندیشد؟ برای چنین بشری همه مردم در خدمت بازی هستند. اینان حتی خداوند را نیز بازیگری قهار می دانند. بازیگری که بشر را تنها برای بازی خلق کرده است و با همین تصور تمام زندگیشان تنها صرف بازی با مردم و در واقع بازی با خود و سرنوشت خود است. اینان سرنوشت را که همان اراده الهی است بازی می‌یابند و چگونه حاصل چنین بازیگری برای چنین بشری هویت یعنی ثبات و بیتایی خواهد بود؟ او بشری است که در تمام طول زندگیش در بازی با دیگران و با خود غرق خواهد شد و این غرق شدگی همان گمشدگی و پوچی است. تنها در ایمان به وجود خداوند و حیات پس از مرگ و اینکه حیات دنیوی حیاتی بر بازی نمی باشد و خداوند در خلقت بشر نیت بازی نداشته است، بلکه انسان را با نیتی جدی آفریده، می توان به خود و دیگری نگاه غیر ابزاری داشت و تمامی حیات دنیا را تنها صرف ارضاء هوس‌ها و عیاشی‌ها نکرد. چون این انسانی به میزانی که بر بازیگری و هوسبازی نفس خود به واسطه تقوا و خیشتنداری غلبه می کند، خواهد توانست روز به روز جدیتر و جدیتر شود و در نتیجه روابطش با دیگری بر جدیتی بنا نهاده شود که بروز این جدیت در هر رابطه همانا مسئولیت در قبال آن رابطه می باشد. مسئولیت پذیری در هر رابطه‌ای و جدیت در این مسئولیت پذیری و وفاداری به آن رابطه اجازه بروز بازیگری نفس را نخواهد داد و این رابطه را به سوی همسرنوشتی خواهد راند و در چنین رابطه‌ای است که هویت و شخصیت حاصل می شود. من تو همانطور که گفته شد، رابطه بین دو بشر به دلیل وجود نفسانیت و غرایز موجود در هر بشری ابتدا رابطه ای ابزاری است و هر رابطه ای با نیاز آغاز می شود. نیازهای مادی و نیازهای عاطفی. و به میزانی که این نیازهای مادی و عاطفی توسط دیگری ارضا شد، رابطه شدیدتر و عمیق‌تر می شود. در واقع، شدت و عمق هر رابطه همان شدت و عمق رضایت نفسانی است که برای طرفین حاصل شده است. پس در هر رابطه‌ای دیگری وظیفه‌ای جز خدمت کردن به نفس طرف مقابل را ندارد و بدین گونه طرفین رابطه مبدل به عینیت مادی نفس یکدیگر می‌شوند. من در هر رابطه‌ای همان تن است با نیازهای بیشمار مادی و عاطفی و تو نیز ابزار نفسانی برای من است و این ابزاریت در هر درجه و شدتی که باشد تو را مبدل به مادیت نفس من می کند. من به عنوان تن و تو به عنوان نفس من. و چون هیچگاه یک تو به تنهایی نمی تواند تمامی نیازهای مادی و عاطفی من را برآورده کند، پس هر منی نیازمند توهای زیادی است. هر تو وظیفه دارد طبقه ای از نفس و درجه ای از آن را ارضا کند و به تعداد این توهای متنوع من هر فردی نیز جلوه های متنوعی از منیت را بروز می دهد. پس من هر فردی مجموعه پریشانی از منهای کوچکتر است که تعداد این منهای کوچکتر که تشکیل دهنده من کلی فرد می باشند همان تعداد آدمهای کل زندگی فرد است و هر فردی به طور آگاه و ناآگاه در تلاش است تا تمامی آدمهای کل زندگیش را از گذشته تا کنون در خودش به طریقی هماهنگ و متحد سازد تا بتواند از حل کردن آنها در همدیگر و در درون خودش یک من واحده بیافریند تا بتواند به خود بگوید این من هستم. این توهای متنوع در درجه اول فامیل و قوم و سپس کل اهالی شهر و ملت و نهایتاً کل مردمان زمین را شامل می شود. هر تویی که مخاطب کلام و اندیشه و یا احساس من قرار می گیرد و قرار است نیازی از مرا برآورده کند، پدید آورنده معنایی از من است. حاصل چنین رابطه‌ای که بر اساس رضایت نفسانی حاصل شده است، چیزی جز منیت در طرفین رابطه نمی باشد و به درجه و عمقی که نفسانیت فرد در رابطه‌ای شدیدتر ارضا می شود، در همان رابطه و در مقابل همان تو، منیتی شدیدتر می‌یابد. بر اساس توضیحات داده شده، شدیدترین و عمیق‌ترین رابطه من تو در زناشویی است که ایجاد می‌شود و بر اساس اینکه بیشترین رضایت نفسانی در تمامی ابعاد مادی و عاطفی در این رابطه است که ایجاد می‌شود، منیت حاصل از این رابطه شدیدترین منیت برای هر فرد است. کافی است برای روشن شدن مطلب کمی احساس منیت و تکبر خود را در قبال همسرتان با احساس منیت و تکبر در مقابل دیگران مقایسه کنید. و اگر همسری ندارید، احساس منیت و تکبر خود را در قبال نزدیکترین دوست خود که بیشک شدیدترین رضایت نفسانی را برای شما حاصل می کند و بیشترین نیاز را در شما برآورده می کند، با روابط دیگرتان مقایسه کنید. اگر همیشه روابط زناشویی و رابطه با نزدیکترین دوست در معرض کینه ها و بغض هاست، به سبب توقعات و منیتی است که در این روابط برای طرفین حاصل شده است. هرچند رابطه من تو سست‌تر و سطحی‌تر باشد، دشمنی حاصل از آن نیز کمتر محتمل است. اگر همیشه تنفر را از عشق می دانند، به همین سبب است. بدون شک، زن و مردی که به واسطه نیازهای عاطفی به هم پیوند خورده اند، طبقات عمیق تری از نفس یک دیگر را ارضا می کنند و به شدت و عمق این رضایت، منیت حاصل در عاشق و معشوق نیز بسیار شدید تر است. و این رابطه در معرض خطرات بیشتری است تا رابطه ای که تنها بر اساس نیازهای مادی باشد. هرچه نیازی روحی تر و عاطفی تر باشد، یعنی معنوی تر است و در نتیجه اختصاصی تر می شود. مثلا گرسنگی را به عنوان یک نیاز مادی من پرتویی می تواند برطرف سازد. اما نیازهای روحی و عاطفی من را تنها افرادی خاص می توانند ارضا کنند. پس هرچه نیاز من معنوی تر می شود، تو از عمومیت به سوی خصوصیت پیش می رود و این روند روابط بشری است. آنچه که هر رابطه ای را تهدید می کند، توقعات و منیت ها و کبرهایی است که من تو در قبال یکدیگر پیدا می کنند. و پیدایش این تکبر و توقع در اختیار من تو نمی باشد. چه بسا خود آنان نیز از این توقعات و غرور در قبال یکدیگر در رنجند. اما به دلیل همان رضایت نفسانی که تو باعث آن است و علت مادی آن، نفس من روز به روز پربارتر می گردد. نفس هر انسانی چیست؟ نفس هر انسانی همان خودیت فرد است و تن نیز در خدمت نفس انسان قرار دارد. پروار شدن نفس من توسط تو نمی تواند تکبر ایجاد نکند. این از اراده بشری خارج است و جزء قوانین خلقت می باشد. پس هر رابطه ای بین من تو به میزان رضایت نفسانی و به شدت و عمق آن در معرض نابودی می باشد. زیرا منیت حاصل از چنین رابطه ای تهدیدی است بر این نابودی. و چون زن و شوهر بیشترین و شدیدترین و عمیق‌ترین نیازهای نفسانی یکدیگر را اعم از مادی و عاطفی راضی می‌سازند، در قبال یکدیگر بیشتر منیت را می‌یابند و این رابطه همیشه در خطر نابودی است. پس چه باید کرد؟ هر بشری به واسطه ی حواس پنجگانه خود با جهان بیرون ارتباط برقرار می کند و با این حواس جهان بیرون را به درون خود وارد می سازد. شدت، عمق و سطحی که از این جهان به فرد وارد می شود بسته به شدت، عمق و سطح ارتباطی است که حواس او با جهان برقرار می کند. و بدین گونه جهان درون فرد پدید می آید. به نام این جهان من است. منی که حاصل رابطه فرد با جهان است و به اندازه همان جهان خصوصی می تواند عمیق، شدید، وسیع و یا سطحی، ضعیف و کوچک باشد، این روند شکلگیری من هر انسانی است. پس با کمی دقت در خواهیم یافت که من، هیچ وجود حقیقی ندارد و از غیرهایی که به واسطه ادراک و حواس دریافت می کند تشکیل شده است. هر منی توهای انباشته شده در فرد است و خود من به خودی خود موجود نمی باشد و یک فرض و دروغ است. به همین دلیل منیت و تکبر برخاست از من یک دروغ است. دروغی که در سیر زندگی فرد با شکست ها عیان و عیانتر می گردد و این همان احساس پوچی است که در فرد ایجاد می شود. من حقیقی اسم ذاتی هر بشری است که همان خداست و ما هویت یابی را دست یافتن به ذات می دانیم. در چنین دست یافتنی است که فرد دارای من حقیقی می شود که این مقام انسان کامل است. هر آنچه که در من بشر موجود است، مانند تن، نام، عواطف و باورها، آرزوها، تیترهای اجتماعی، مادریت، پدریت، همسریت، همه غیر خداست. و آنچه که در اواخر زندگی اتفاق می افتد، حذف تو می باشد. و در چنین کاهشی از تو این من است که شکسته می شود تا به حقیقت واقعی خود که همان هیچی است دست یابد. این هیچی همسایه خداست. هر آنچه که در خارج من وجود دارد برای بشر میتواند تو باشد و این تو لزوماً بشر نیست، بلکه طبیعت، جمادات، حیوانات، گیاهان و مصنوعات همه میتوانند در جایگاه تو باشند و همانطور که گفتم آنچه که رابطه بین من و تو را عمق میبخشد عمق جهانی است که من نامیده شده است. این خود برخواسته از عمق نگاهی است که بشر به خود و دیگری دارد. انسان به میزانی که به زندگی و تن و احساسات و افکار و امیال خود می اندیشد و در قبال زندگیش احساس مسئولیت می کند و لحظات آن را به بازی و وقت گذرانی نمی گذراند و بلکه همه ساعات و لحظات عمرش را عزیز می داند و مقتنم می شمارد، می تواند عمیق باشد. این عمق در دو سو عمل می کند، هم جهان درون فرد را که از غرایز، احساسات، افکار، امیال، آرزوها تشکیل شده عمیق و وسیع می کند و به میزان این عمق و وسعت او از جهان بیرون عمق و وسعت بیشتری دریافت می کند و به واسطه حواس خود آن را به جهان درونیش وارد می سازد و این جریان پیش رونده برای عمیق و وسیع سازی من هر انسانی است. هر منی با مخاطب قرار دادن تو قسمتی از جهان درون خود را در تو مخاطب قرار می دهد. جهان کودکانه، جهان بازیگرانه، جهان عاشقانه، جهان اندیشمندانه، جهان عارفانه، جهان زنانه، جهان مردانه و بسته به این که کدام جهان من در تو مخاطب قرار گرفته از شکل و نوع و حس و فکر و روند رابطه معین می شود. برای دریافت و فهم این مطالب کافی است کمی از بیرون به روابطتان با توها بنگرید. رابطه با همسر، رابطه با فرزند، رابطه با دوست، رابطه با همکار، رابطه با والدین. در هر کدام از این روابط بخشی از جهان من است که به فعل و حضور و بروز در می آید و این تو است که باعث چنین ظهور و بروزی می شود. به طور مثال در روبرو شدن با یک کودک به عنوان تو جهان کودکانه من بارز می شود و فرد به ناگاه اعمال و رفتاری کودکانه از خود بروز می دهد. یا در روبرو شدن با معشوق به عنوان تو جهان عاشقانه من بارز می شود و فرد به ناگاه اعمال و رفتاری عاشقانه از خود بروز می دهد. یا در روبرو شدن با یک دوست و همفکر به عنوان تو جهان اندیشمندانه من بارز می شود و فرد به ناگاه اعمال و رفتاری اندیشمندانه از خود بروز می دهد و الی آخر. و این روند روابط بشری است. پس هر تویی جلوه‌ای از جهان من بشر است. اگر ما نوع نگاه را در رابطه بین من تو تعیین کننده سرنوشت رابطه دانستیم، این نوع نگاه به تو برخواسته از نوع نگاه فرد به من خود است. انسان به میزانی که به خود می نگرد و می اندیشد و تمامی جهانهای درون خود را می کاود و در آن تعمق می کند، می تواند نگاهی عمیق و جدی و غیر ابزاری به تو داشته باشد. پس نگاه غیر ابزاری و همسرنوشتی حاصل معرفتی است که هر فرد نسبت به خود دارد. معرفت نفس به من بشر عمق می بخشد و جهان درون فرد را وسیع می سازد و این عمق و وسعت رابطه را به سوی همسرنوشتی پیش می برد. من هر بشری همان جایگاه یگانه سازی ماده و معناست. سال هاست که فلاسفه در تلاش بودند فلسفه‌ای تبیین کنند که گویای وحدت جهان باشد. پوزیتیویسم میگوید چیزی جز پدیده ها نیست و ایدئالیسم میگوید چیزی جز ایده ها وجود ندارد. نه در پوزیتیویسم و نه در ایدئالیسم جایی برای هستی و انتخاب و اراده یافت نمی شود. تنها در من بشر است که پدیده ها و ایده ها به وحدت می رسند و جهان پاره پاره به یگانگی خواهد رسید. اما سؤال این است که چگونه می توان رابطه من تو را عمق و وسعت بخشید. این عمق و وسعت در اختیار من است. هر بشری مختار است که در ارتباطی که با تو برقرار می کند، یک جهان و یا جهانهای بیشتری از من خود را وارد سازد. به طور مثال مادر به عنوان من در ارتباط با کودکش به عنوان تو، عموماً تنها جهان کودکانه من را وارد رابطه می کند. اما به میزانی که مادر علاوه بر جهان کودکانه، جهان فکر، جهان محبت و جهان مذهب من خود را نیز به رابطه بکشاند، رابطه را عمیق و وسیع ساخته است و رابطه را از سطحی بودن خارج کرده و عمق داده است. به میزانی که مادر هستی بیشتری از خود را وارد رابطه می کند، هستی بیشتری نیز دریافت خواهد کرد و رابطه از بازیگری به جدیت مبدل می شود. حال اگر فردی تمامیت جهانهای من را وارد رابطه با تو کند، یعنی تمامیت هستیش را به رابطه وارد ساخته است و در نتیجه تمامیت هستی و وجود را نیز از این رابطه دریافت خواهد کرد که این همان رابطه مرید با مراد خود است. مرید به میزانی که تمام جنبه‌های وجودش را در میان رابطه با مراد خود می‌گذارد، می‌تواند رابطه‌ای هویت‌دار برای خود ایجاد کند. همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، آنچه رابطه من تو را به سوی نابودی سوق می‌دهد، همانا تکبرها و توقعاتی است که در رابطه پدید می‌آید. هرگاه من تو را ابزاری برای ارضای هوس‌های خود بیابد و تو به این بازیچه‌گری تن ندهد، رابطه به سوی نابودی می رود. اما اگر من تو رابطه ای همه جانبه و چند سویه با یکدیگر داشته باشند، ابزار نگری در رابطه کمرنگ و کمرنگ تر می شود و به سوی همسر نوشتی پیش خواهد رفت. زیرا من تو را در تمامی جهانهای شریک کرده است. شراکتی همه جانبه و بدین گونه جلوی تمام بازیهای نفس خود را گرفته است و نفس خود را در زنجیر کرده است. رابطه‌ای که با تکبر و منیتی نخواهد گسست. زیرا من چنان خود را به تو پیوند زده است که دیگر اجازه بازیگری و هوسبازی به نفس خود نمی دهد و این همان رابطه ایست که هویت زاست. زیرا در این رابطه کبرها و منیتها از میان می رود و تو همان آینه ایست که تمامیت هستی من را به من باز می گرداند و من را توانا می کند تا از آن برخوردار باشد. من به تنهایی و به خودی خود موجودی محرموم شده است و نمی تواند از وجود و هستی خود برخوردار باشد. تنها در ارتباط با تو است که جنبه ها و جهان های موجود در من که وجود هستی من را تشکیل می دهد بارز و عیان می گردد و در این عیان شدگی من خواهد توانست از آن برخوردار شود. همانطور که گفته شد، تو لزوماً بشر نیست، بلکه کل جهان هستی با تمامی مخلوقاتش در زمره تو برای بشر است. اما چون انسان اشد مخلوقات است، پس در رابطه با یک انسان ظهور و بروز و دست یافتن به وجود بسیار شدیدتر و عمیق‌تر خواهد بود تا مثلا در رابطه با یک حیوان یا گیاه یا رویاها و ذهنیات فرد. که البته خدای ذهنی در هر بشری یکی از این توهاست. ما رابطه بین دو بشر را هویت ذاترین و هستی بخشترین رابطه می دانیم. رابطه با خدای ذهنی نمیتواند این هویت زایی را ایجاد کند. و اگر در عرفان اسلامی بارها تأکید شده است که بی امام کافر است، تنها به واسطه تأکید بر رابطه دو انسان است و خط بطلان کشیدن بر خدای ذهنی بشر است. خدایی که فرد میتواند به واسطه آن بسیاری از جنبه های درونی خود را پنهان سازد و خود را بفریبد. آنچه که منطوی مطرح شده از سوی ما را با منطوی کیرکگارد و بوبر متفاوت می کند، این است که آنان خدای ذهنی خود را برترین تو برای من می دانند. اما ما به عنوان مسلمانان شیعه معتقدیم که از میان تمامی توهای جهان هستی، انسان بهترین تو برای من است. و باز از میان بشرها یک انسان مؤمن و نهایتاً امام بهترین تو برای من است. و این بدان معناست که تنها در رابطه با انسان دیگر است که من با تمامی جهانهای موجود در خود روبرو می گردد که این آغاز خودشناسی برای من است. اما بدون شک صداقت در رابطه همان اصلی است که راه شناخت را به واسطه تو ممکن می سازد.